شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت هموطن جوانمون آقای دکتر عرفان قانعی‌فرد، دارای دکترای زبانشناسی، مترجم و خبرنگار بین‌المللی در تهران هستیم. جناب آقای قانعی‌فرد، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی موفقیت برای شما.
جناب قانعی‌فرد، مطلبی از شما به دست ما رسیده بود تحت این عنوان که چرا من زبانشناس ممنوع الخروج شدم. میشه محبت کنید در مورد این ممنوع الخروجی و این مقاله برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
عرضم خدمت شما که من در تاریخ اول خرداد ماه امسال، یعنی 6 ماه پیش، از واشنگتن به تهران برگشتم و بعد در فرودگاه مهرآباد تهران افراد امنیتی فرودگاه پاسپورت من رو عکس کردند و در واقع تا این لحظه من دارای پاسپورت نیستم و حق خروج از کشور رو ندارم و این سومین باری هست که من این مشکل برام به وجود میاد.
بله جناب قانعی‌فرد، به چه دلیل و بهانه‌ای پاسپورت شما رو ضبط کردن؟ آیا این اولین باره که یه همچین مشکلی برای شما درست کردن؟ و اگر نه، میشه محبت کنید و بفرمایید که از کی بوده و چگونه بوده؟
بالا در خود نامه هم من به طور علنی این مسئله رو توضیح داده بودم و در بار اول زمانی بود که من در واقع به دانشگاه پونه هندوستان دعوت می شدم و اون در واقع 5 دی 1382 شب زلزله بم بود که خاطرش برای شنوندگان ما هم جز تلخترین شبهای سال 82 بود برای ملت ایران. در اون شب من از در واقع هند که برگشتم، این جریان توقیف پاسپورت من شروع شد و یک برگه به من دادن برای انجام بازجویی و وقتی که به نهاد امنیتی مربوطه من مراجعه کردم، اینها عنوان کردن که در یک سال قبل از این ماجرا، یعنی سال 81، گویا من نامه‌ای نوشته بودم خطاب به آقای خاتمی رژیم وقت ایران راجع به این مسئله که سانسور ادبیات دینار ما را خفه میکنه، که این مقاله یا این نوشتار یک نامه سرگشاده بود به آقای خاتمی راجع به وضعیت سانسور در ایران در ارشاد اسلامی، چون بسیاری از رمان ها و به اصطلاح کتاب ها در اون ایام به طور ناگهانی در وزارت ارشاد دچار مشکل شده بود، یعنی وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از حال حاضر بود. من اون نامه رو نوشته بودم و حتی در یکی دو روزنامه کسب انتشار کشور و مثلا روزنامه مثل توسعه این رو من در واقع به چاپ رسونده بودم و یکی دو خبرگزاری داخلی هم به این مسئله اشاره کرده بود. و برام بسیار عجیب بود که یک مسئله‌ای که یک سال و نیم از اون قضیه داره میگذره، اینها فعلا در واقع دارن به این مسئله اشاره میکنن و چیز دیگه از من سراغ نداشت. چندین جلسه در واقع سوال انجام شد و سرتاسر بهار 1383 به مدت 3-4 ماه به عناوین مختلف این تلفن ها برای دیدار ادامه داشت. بعدش در به اصطلاح بهار 83 من عازم دانشگاه سیدنی استرالیا بودم و به مدت کمتر از یک سالی من در استرالیا در واقع سعی کردم به دانشگاه سیدنی و اداره زبان‌شناسی خودم برم. در اونجا یک شغل دانشجویی داشتم که در واقع شنوندگان عزیز هم میدونن یا شاید بسیاری از افراد که تحصیل در خارج از کشور دارن در کنار تحصیل بعضی ها ملزم و شاید مجبور به داشتن کار دانشجویی باشن. من کاری داشتم در خبرگزاری استرالیا به عنوان مترجم و در واقع بسیاری از مقالات یا مصاحبه ها و یا گفتگوهایی رو من در واقع برای اونها انجام میدادم و ترجمه میکردم. چه گفتگوهای من هم در 3 بخش بود. یک بخش با مقامات ایران مثل از آقایان کروبی، رفسنجانی، ولایتی گرفته تا بسیاری دیگر مقامات طرز اول داخل ایران. 2 اپوزیسیون ایرانی بود مثل اردشیر زاهدی، داریوش خوبانیون، آقای ابوالحسن بنی صدر و بسیاری افراد دیگه. و 3 با شخصیت‌های خارجی بود مثل کنت فلاک، مثل شولتی، مثل هنری کیسینجر و دیگر افراد که جمعاً 133 شخصیت رو تشکیل داد و شاید یکی از پرمشغله‌ترین سالهای زندگیم همون سال 83 بود و در واقع سالی بسیار پرتنوع بود. شخصیت‌های مختلف رو یا تلفنی و یا حضوری با مسافرت‌های مختلف من میتونستم ببینمشون و اون گفتگوها رو انجام بدم و حتی شما هم شاید شاهد قضیه بودیم که علاوه بر زبان انگلیسی متن زبان فارسی اون رو هم در داخل نشریات چه در خارج داخل کشور و چه در خارج کشور من اون رو صادقانه منتشر میکردن و تا همیهنان ما هم اون رو بخونن و حتی این جالب بود و بسیاری از افراد شاید این گفتگوهای مقصود رو حتی اگر بدونین بعد از انقلاب بعضی از این افراد هم داره اولشون بود که داشتن مصاحبه میکردن با یکی. خب من همین ها رو انجام داده بودم و در شب بهار 1384 من به ایران برگشتم. در فرودگاه باز همین برخورد امنیتی صورت گرفت و این بار در یه برگه من رو برای بازجویی به جای تهران به سنندج زادگاه من احضار کردم. در سنندج به نیروی انتظامی مراجعه کردم، گفتن که مشکل من تعویض پاسپورت است. من هم خب فرم های تقاضای پاسپورت رو ارائه دادم و بعد از 3 ماه پاسپورت جدید به من ارائه دادن و حدود 4-5 ماهی از قضیه گذشت که در اول سپتامبر یا مهر ماه 84 بود که برای کنفرانس زبانشناسی ایتالیا در روم من دعوت شده بودم. در فرودگاه مهرآباد رسما به من گفتن که بنا به دستور جدید انقلاب اسلامی من خروج شدم و با برخوردی بسیار ناشایست پاسپورت من رو ضبط کرد. و چون در سراسر ایران فقط من دعوت شده بودم برای این مسئله، خبرگزاری داخلی ایسنا این مسئله رو منتشر کرد تا رادیوهای خارجی مثل منظورم از خارجی یعنی خارج از ایرانه مثل شما و مثل حتی رادیو فردا که گفتن که خب یک نفر از ایران دعوت شده و این ممنوع خروج است. بعد از 2-3 روز که انعکاس خبری قضیه وسعت زیادی داشت، بازجویی ها تعدیل پیدا کرد و با کفالت آقای محمود دعایی رئیس روزنامه اطلاعات مسئله ختم به خیر شد. دوستی من هم با آقای دعایی برمیگرده به زمان آقای مهاجرانی. آقای مهاجرانی وزیر قبلی ارشاد اسلامی در 15 سال پیش من مترجم مجله اطلاعات علمی بودم زمانی که دانشجو بودم و ایشون سرویر آستار روزنامه اطلاعات بود. از اون موقع من آشنایی با این مجموعه بود و هست و علتش هم خب به حال در ایام دانشجویی من این شغل رو داشتم.
بله.
بعد با نامه دادستانی کل تهران من مأمور خروجیم برطرف شد. پس از 3 روز به روم رفتم و در سرتاسر ایام مسافرتم به اروپا بارها به تلفن من تماس گرفته میشد توسط آقایون و بعد از بازگشت هم احضارهای تلفنی بود و بیشتر جنبه استنتاقی و پرسش در حوزه شخصی و ارتباطات. و تا زمستان 84 من در کنار این احضارها 5-6 بار از کشور خارج شدم، از جمله به چک، آلمان، پاریس که برای مقالات هم میرفتن و میومدن. و در قبل از عید امسال من به دعوت دانشگاه هاروارد و دانشگاه کارولینای شمالی به آمریکا اومدم. حدود 3 ماه در آمریکا بودم. در اول خرداد ماه 85 یا حدود 6 ماه پیش من به ایران برگشتم و این مشکل تا این لحظه هنوز ادامه داره.
خیلی سپاسگزار جناب قانیفرد. آیا موضوع خاصی مطرح میشه که در پرونده شما بهش استناد کنند؟ به چه نوع اتهامی یا جرمی که پاسپورت شما رو ضبط کردند یا اجازه
بود؟ در اون 3 روز اول در سال گذشته که من رو احضار کردم به نهاد امنیتی مربوطه یا همون وزارت اطلاعات، اینها اعلام میکردن که گویا در اون ایامی که من در استرالیا بودم، این 2-3 سال پیش، در لابلای این مصاحبه ها و این مقالات من در واقع توهینی مرتکب شدم. برای که حضرت علی خودتون مستحضر هستین، من به مثال روزنامه USA Today اگر بخواد با شخصی در داخل ایران مصاحبه بکنه، سوالات رو می نویسن و شخص مترجم ملزم به ترجمه اون هست و ملزم به در واقع انجام یک مصاحبه بسیار مبسوط که بتونه اون مصاحبه رو در واقع به نحو احسن برای نهاد خبرگزاری مربوطش ارائه بده. خودتون در یعنی این مسئله هستی. مثلا من یک نمونه رو دارم میگم و اون هم شب پیروزی جلال طالبانی در عراق بود که صدام حسین نظامش فرو پاشیده بود و جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور عراق برگزیده شد. 35 خبرنگار از سراسر دنیا با آقای طالبانی خواستن مصاحبه بکنن که ایشون تمام مصاحبه ها رو نپذیرفت و تنها مصاحبه‌ای که اون شب صورت گرفت در واقع مصاحبه من بود و آقای جلال طالبانی که اونم پذیرفتن مصاحبهش صرفا به خاطر کرد بودن من بود.
بله.
این مسئله حتی خودتون شاهدین که در تمام روزنامه های داخل ایران و خارج از ایران، چه به زبان انگلیسی، چه فرانسه، چه عربی و چه فارسی و حتی کردی، این مصاحبه منتشر شد. خب این دیگه عظمت من نبود، بلکه این عظمت من خبرگزاری یا به هر حال به اسم خبرگزاری منتشر میشه و یه کاری بود که من حتی اصل مصاحبهش رو هم که خود شما هم یک بار اون رو پخش کردید، ایشون در واقع به زبان فارسی پاسخگوی سوالات. خب پس گناهی مرتکب شما به مترجم نمیشه که اون رو مرتکب شده باشه. ولی علی حال من خدمتتون عرض میکنم به طور مبسوط اگر اجازه بفرمایید، و اون اینه که اینها در دادگاه انقلاب اسلامی در واقع در تمام مدت بازجویی ها به دنبال کشف داشتن یک وابستگی یا ارتباط و ارتزاق من از سرویس های اطلاعاتی و یا عوامل بیگانه است. انواع و اقسام شیوه های تخلیه اطلاعاتی رو آوردن که چیزهای فرضی رو کشف بکنن که در ذهنیت آقایون میچرخه. همیشه مؤاخذه شدم که چرا به راحتی ویزا میگیرن، پول سفرهای تحقیقاتی و دانشگاهی من از کجا تامین میشه؟ مثلا اگر ما دعوت میشیم برای ارائه مقاله در ایتالیا، این دانشگاه چرا پول ما رو میده؟ و خب در حد بررسی کارشناسی امنیتی فکر نمیکنم که آدم عاقلی مخالف جستجو در حوزه عمومی باشه، ولی پاره از جاده انصاف بیرون گذاشتن و احترامی برای آزادی فردی و حق به شهروندی قائل نبودن و یک نوع لجاجت کودکانه و اصرار بر کشف یک چیز موهوم و و یافتن پرسش های ذهنیشون که در واقع اتلاف وقت و بی‌حرمتی به حق فردی اون شخص هست. من فکر نمی کنم در حیطه کارشناسی امنیتی گنجونده بشه. ولی آقایون بیشتر اتهام مرد در دادگاه انقلاب سه چیز عنوان کردم که بنا به رشته تحصیلی من هیچ کدومش نه درباره من محرز و نه مستاق داره. در دادگاه انقلاب شعبه 13 بازپرسی اینها من رو همیشه تهدید به داشتن یه پرونده می‌کردن که به دادگاه میره و در دادگاه نمی‌دونن حکم دستگیری سیار من رو دارن، چه در تلفن ها و چه در بازجویی ها این تهدید ادامه داشت. و پرونده من هم چیزی در حدود 1200 صفحه است. 1200 صفحه، البته من تخمینی میگم چون دیدم پشت همون میزی که آقای دستپوش و ارمیزاد یا آقایون این مسئله رو عنوان میکردن، چیزی نیست جز پرینت مصاحبه های من و چیزی نیست به جز فتوکپی مدارک تحصیلی و یک چند صفحه از اون دست نوشته هایی که در حال در بازجویی ها بنده یا امضا کردن یا نوشتم. یعنی هیچ چیز دیگه ای در داخل اون پرونده من فکر نمی کنم باشه. و حتی اینجا هم با صراحت بگم که آقایون کپی شناسنامه من رو هم نداشتن و در طبق اخلاص و صداقت از من هر آنچه رو خواستن من کپی کردم دادم بهشون. یعنی حتی کپی تمام دعوتنامه های خارج از کشوری که من دعوت شدم در تمام دانشگاه های ظرف این 5 سال همه رو کپی کردم دادم به آقایون. کپی مدارک تحصیلیم، کپی کارت های شخصی مثل کارت سربازی، مثل کارت بیمه، مثل کارت ملی و این داستان ها که خودم شخصا اینها رو تهیه کردم و به اونها دادم و در واقع به خاطر اینکه خورده بوده ای من نرکتی داشتم در جرمی مرتکب شدم. پس بنابراین تهیه اون دو گذاشتم در اختیارشون که بتونم بررسی کارشناسی بکنم و متوجه بشن که هیچ چیزی پشت این قضیه نیست. ولی به هر حال اینها عنوان کردن که اقدام علیه اهمیت ملی، تشویش اذهان عمومی، افترا و توهین و ارتباط با دیگرانه. این چهار جرمی بود یا چهار اتهامی بود که البته خب جرم نیست، اتهامی، و این اتهام ها رو در مورد من در شعبه 13 بازپرسی تهران اعلام کردن در دادگاه انقلاب. و دیگه اگر بیشتر میخواییم که من بیشتر توضیح بدم.
جناب غنی فر، آیا در پاسخ این که شما چگونه است که دعوتنامه سریع میگیرید یا ویزا سریع میگیرید یا هزینه مالیتون چگونه تامین میشه، چه پاسخی به این آقایون میدادید که قانع نمیشدن یا نشدن؟
مثل مثال وقتی من از دانشگاه روم دعوت میشم برای ارائه مقالم، خود از اتحادیه متوجه هستن یا من خارج از کشور زندگی میکنم این رو در حدی میدونن. در طی ماه، هر ماه یا به عبارتی شاید هر چند روز یه بار در سراسر دنیا این مراسم برگزار میشه در دانشگاه های معتبر، مقالات ارسال میشه قبلش، هیئت علمی دانشگاه مربوطه مقاله رو باید تایید بکنن و بعضی مقالات صرفا اسمش آورده میشه، بعضی مقالات شخص رو دعوت میکنن که مقاله رو ارائه بده و از اون دفاع علمی بکنه یا خیلی در اون مکان علمی حضور پیدا بکنه و مقالهش رو ارائه بده و این یه عرف بین‌المللی هست.
بله.
علاوه بر من هم در طی سال صدها استاد و محقق دانشگاه در ایران به خارج از کشور دعوت میشن، مقالات هم ارائه میشه و ایران برمیگردن و این قضیه در خود آمریکا هم هست، در همه جای دنیا هست. این مثال من هم عنوان میکردم که خب این مقاله من که حتی در داخل یا خارج از کشور در فلان منبع منتشر شده، پس این از منبع و مأخذ مقاله من در فلان دانشگاه در فلان تاریخ این مقاله ارائه شده، پس بنابراین میتونید به سفارت ایران در کشور مربوطه تماس بگیرید که ایشون به از دانشگاه در واقع صحت و صحت مسئله رو جستجو بکنه. پس ردگیری و پیگیری مسئله بسیار سهل و ساده است و بعدش میمونه سر دعوت. وقتی دعوت میکنن کلیه هزینه های لعوق پادگاه اون شخص که در دیگه اون یک هفته یا اون چند روز در اون کشور مهمان اون دانشگاه هست، خب همه تون میدونید که به عهده اون دانشگاه خواهد. ویزا گرفتن هم خب برای منی که 8 سال عمرم رو در دانشگاه خارج از کشور گذروندم و دانشجو بودم در خارج از کشور، دیگه ویزا گرفتن برای شخصی مثل من چندان مشکل نیست چون نه در کشوری تقاضای پناهندگی کردم نه در کشوری اضافه بر ویزا موندم و نه در کشوری به طور قاچاقی و بدون ویزا وارد شدم. وقتی تمام مسائل رو من به طور قانونی و صادقانه انجام دادم و تا این لحظه هم که با شما صحبت میکنم چیزی در حدود 32 کشور من رفتن، پس بنابراین دیگه برای شخص مثل من مشکل ویزا گرفتن آنچنان سخت نیست تا کسی که تا حالا یک بار از ایران خارج نشده و یا کسی که قبلا مشکل به اصطلاح پاسپورتی داشته. من این سوالات رو خیلی قشنگ پاسخ دادم، حتی کپی ویزاهام رو هم دادم، کپی دعوتنامه ها رو هم ارائه دادم که چیزی در واقع ها اگه بررسی بکنن یا هر انسانی بیاد و تک تک اینها رو بررسی میکنه متوجه خواهد شد که تمام مسائل به طور دقیق و منظم و بدون هیچ خدشه انجام شده. بنابراین متاسفانه تا این لحظه اینها نتونستن این مسائل رو بخشن.
بله متاسفانه. بعد شما یک کسالت هم داشتید جناب قانیفت، حالتون بهتر شده؟ احساس بهتر؟
حالا عرض کنم خدمتتون از اون روز تا الان من از آقایون سه بار تقاضای به اصطلاح پاسپورتم رو انجام دادم. یکیش در ماه اخیر ماه گذشته بود که به دانشگاه کمبریج و برمنگهام انگلستان دعوت شدم تا آقایون فرمودن حق خروج از کشور رو نداریم. در ماه اخیر میخواستم مادرم رو در تدارک سفر زیارتی حج همراهی بکنم که با برخوردی نامناسب از برگرداندن پاسپورت به من اعتاب کردن و حتی گفتن که تا آخر سال حق مسافرت به خارج از کشور رو ندارم. و بعدش الان در شب ژانویه دعوت شدم به دانشگاه آتن برای ارائه اولین فرهنگ یونانی فارسی که تألیف خودم هست و در دانشگاه اسلو سخنرانی درباره فرهنگ نروژی نوشته خودم که ظاهرا به این اوضاع احوال من به اصطلاح حضور در اون مراسم رو نخواهم داشت. بر مسئله بیماری من در واقع از چند ماه پیش شروع شد. اول مشکل قلب بود، مشکل نارسایی خون به قلب و خب این مسئله رو هم من به طور جدی پیگیری کردم تا این بحثم پیگیری میکنم و خوشبختانه پزشک‌های مربوطه نهایت حاضریت و در واقع توانایی خودشون رو در این زمینه بروز دادن و من جا داره که اینجا ازشون تشکر بکنم. و آقایان هم فرمودن که کپی پرونده پزشکی رو اگر در اختیار ما بذارین اون وقت میتونین برای معالجه چند روزه به خارج از کشور برید. البته در تقاضای پاسپورت من برای سفر به حج ایشون فرمودن که به یک شرط که یک بار خروج از کشور بکنین و بعد به محض برگشت پاسپورت رو دوباره در اختیار ما بذارین و بعد فقط هم برای حج ما این پاسپورت رو در اختیار شما میذاریم. با توجه به اینکه این سه مسئله سه مسئله کاملا شخصی و فردی هست و در حوزه صلاحیت وزارت اطلاعات نیست، من پذیرفتم ولی بعض اونها از دادن پاسپورت اعتراض کردن. برای این مسئله همچنان پرونده پزشکی رو به آقایون ارائه دادم که اینجوری به من پاسپورت رو برگردونن. ولی من فکر نمی کنم که وزارت اطلاعات متولی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ایران باشه و باز این هم از نظر علمی در حوزه صلاحیت آقایون نیست که این مسئله رو عنوان بکنن. و من هم در سوئیس چون قبلا یه پرونده پزشکی دارم در شهر برن، در واقع اگر خروج از کشور داشته باشم قطعا این مسئله خودم رو تا رسیدگی به نتیجه نهایی دنبال خواهم کرد، ولی به هر حال فعلا با این مشکل دارم دست و پنجه نرم میکنم و ببینیم تا کجا میرسیم.
خیلی سپاسگزارم جناب قانیفت و امیدوارم که هم از نظر حال و احوال هرچه زودتر بهبود بیابید و کسالت رفع بشه و همینطور رفع ممنوع الخروج شدن به علت این اتهامات واهی بشه که حق واقعیتونه و تا بتونید باز هم به تحقیقات و بررسی هاتون بپردازید و به اهداف و مقصودتون برسید.